أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبع أهواءه مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفا ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. این سوره مبارکه که در مدینه نازل شد مطالب فراوانی دارد که بخشی از اینا گذشت. مقدار از سوالها یا اشکالهایی که مربوط به مطالب قبلی بود مونده است. یکی از اونها در آیه دوم این سوره است که فرمود والذین آمنوا و عملوا الصالحات و آمنوا بما نزل بر حضرت و هو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم. البته این جمله هو میشه مبتدا، الحق میشه خبر، اما اینکه گفته شد ضمیر فصل است و مفید حصر است به وسیله دو تا آیه سوره مبارکه حج به سوره لقمان است. در سوره مبارکه حج همین مطلب به این صورت آمده است. آیه 62 سوره حج این است ذالک بان الله هو الحق، که این ضمیر ضمیر فصل است با معرف بودن خبر مفید تعریف است. ذالک بان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل. این دو تا قضیه مفید حصر است. یکی حق منحصر در ذات اقدس اله است، یکی باطل منحصر در چیزی است که مشرکان و صنمی و وثنی ادعا میکنند. این حصرش از همون ضمیر فصل یک معرفه بودن خبر دو استفاده میشود. رقیق تر از او که البته به منزله بازگو کردن همون آیه سوره مبارکه حج است در سوره لقمان آمده، البته به اون وضوح در جمله دوم نیست. آیه سوره مبارکه لقمان است که ذالک بان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه الباطل. در قضیه دوم دیگه ضمیر فصل نیست و ان الله هو العلی الکبیر. اینها مفسر به مبین چیزی است که در آیه دوم سوره محل بحث آمده. نکته دیگر این است که همین جمله و هو الحق که در آیه دوم آمده که مبتدا و خبر است، این جمله درست جمله معترضه است، ولی این جمله در محل جر است تا صفت باشد برای ما و آمنو به ما نزله، که ما نزله صفتش هو الحق است. مطلب بعدی آن است که در جریان سخن هست امیر سلام الله علیه که علی الحق و الحق ما علی یدور معه حیث مدار، که این جمله درباره عمار رضوان الله علیه هم آمده است، فرق اساسی بیان شد به این که در اون مرجع ضمیر است علی الحق. یدورو، این یدورو ضمیرش به حق برمیگردد. یدورو مدار علیین حیث و مادار، تعبیر حدیث این است یدورو معهو حیث و مادار. این دوتا ضمیر باید معلوم باشه به کی برمیگرده. در جریان عمار یدورو عمار مع الحق حیث و مادار اون حق، و این درباره هست امیر یدور الحق مدار هست امیر حیث و مادار هست امیر. سرش این است که ما یه فقه و یه قانون نوشته قبلا نداریم که اقوال و اعمال و سنت معصوم علیه السلام رو با او تطبیق کنیم. ما ایم و قرآن و اسرت، اگر چیزی در قرآن بود هو الحق، چیزی در قرآن نبود که قسمت مهم فقه آن است که به برکت این 14 معصوم بیان شد، ما ایم و قول اینها و فعل اینها و تقریر اینها. از قول اینها دین را میفهمیم، از فعل اینها دین را میفهمیم، از تقریر اینها دین میفهمیم. این البته مقام کشف و اثبات ماست. اما کی مقنن هست، کی حق آفرین است، این بر اساس توحید فقط ذات اقدس اله مقنن است و حق آفرین. آیه ان الحکم الا لله توحید قانون گذاری را میرساند. آیه سوره بارکه آل عمران که بود الحق من ربک نه مع ربک، چیزی با خدا نیست، هرچه هست از خداست، خدا با ندارد که کسی با خدا باشد، چیزی با خدا باشد، خداست ولا غیر. حق فعلی از خداست، الحق من ربک، قانون من الله است نه مع الله. اما همین قانون که من الله است نه مع الله، همین حکم که من الله است نه مع الله، تنها راه تبیین این قانون که از حق نازل می شود، حالا یا بلا واسطه یا به واسطه نزل به روح الامین و علی قلبک، ذات اقدس اله بر قلب انسان کامل معصوم علیه السلام القا می کند، از حرم قلب مطهرش بیرون می آید، به زبانش می شه ما ینطق عن الهوا، باید ما می فهمیم حق چیست. بنابراین محقق و مقنن خداست ولا غیر. ایجاد حکم و حق از خداست، ان الحکم الا لله الحق من ربک. منتها در فصل سوم که مقام فعل خداست، انسان کامل در اثر قرب نوافل و فرائض به جایی میرسد که برابر قرب نوافل که فریقین نقل کردن، ذات اقدس اله فرمود کنتو لسانه الذی یتکلم به، کنتو یده التی یبطش بها، کنتو عینه التی یبصر بها. ذات اقدس اله در فصل سوم که منطقه الفراغ است، یعنی مقام فعل، می شود زبان انسان کامل معصوم. پس اون چرا که ما از انسان کامل معصوم می شنویم گوینده دیگری است. چون گوینده دیگری است، این به گوینده اسناد بدهیم می شود مقنن حق، به گیرنده اسناد دهیم میشه مظهر حق. اون وقت همین گوینده با لسان همون لسان غیبی میگوید سلونی قبلا تفقدونی. ما راهی نداریم بگیم این منصرف است به مسائل دنیایی. حالا ما اگر نتوانستیم، یعنی جامعه انسانی اگر نتوانست از حضرت مسائل غیبی بپرسد، این قصور از طرف امت است، نه اینکه در طرف اون حضرت یه محدودیتی باشد. همون کسی که حکم خدا در فصل سوم در اثر قرب نوافل میشه کنتو لسانه الذی یتکلم به، همون مرحله در بخش داعیه که فرمود سلونی میشه کنتو لسانه الذی قال سلونی. اگر ذات اقدس اله لسان انسان کامل مثل هست امین سلام الله علیه شد، این دیگه محدودیتی ندارد، دلیل هم ندارد که ما بگیم این منصرف است به مسائل دنیایی، مخصوصا با این قرینه محفوف است که فرمود فعلی به طرق سماع اعلم و منی به طرق الارض، فرمود هر کس هر چه بخواهد من بلدم. خب این دایه معناش نامتناهی بودن دیگه، دلیلی برهانی بر انصراف به این قضایای عرفی که نیست، این دیگه جز مسائل عادی نیست که میگه منصرف است به عرف، این در یه بخش عمیق ولایی و کلامی است، بنابراین وجهی ندارد که ما این رو منصرف بکنیم یا محدود بکنیم، چون با همون لسان کنت لسانه الذی یتکلم به دارد میگوید سلونی قبل ان تفقدونی فعلی به طرق السماء اعلم منی به طرق الارض. این لبه از انته در مقامی است که خود ذات اقدس اله بعضی از افعالش حاکمه بعضی افعال دیگر است، خدا فعل ناسخ دارد، فعل منسوخ دارد، حاکم دارد، محکوم دارد، همون افعال الهی بعضها حاکم بعضن، چون در مقام تدبیر جریان سبق و لحوقی هست، ناسخ و منسوخی هست، این که فرمود لکلن جعلنا منکم شرعتا و منهاجا خود خدا قرار داد دیگر، برای هر پیامبری یه شریعتی یه منهاج قرار داد، بعد از رحلت اون پیامبر دیگر که آمد شریعت دیگر و منهاج دیگر هست، این ناسخ آن است، این احکام در حیطه فصل سوم که فعل خداست بعضی ها مقدمه بر بعضی هن و مانند آن. میرسیم به مسئله انتصار. ذات اقدس اله گاهی کاری را بلا واسطه انجام می دهد، مثل این که فرمود زرنی و من خلقت و وحیدا، بگذارید من تنها کار او را حل کنم، یعنی نیازی به کار شما نیست. گاهی هم برای تکامل جامعه بشری می فرمود من جهاد را دفاع را مقرر کردم، لیبلو و بعضکم به بعض، و اگر ذات اقدس اله بخواهد مثل همون جریان خندق، مثل جریان تبس، با یه مشت شن مشکل را حل میکند، چه این که کرده است. همون لا یشاء الله لنتصر منهم، یعنی لنتقم منهم، نه به دست شما بلکه به وسیله باد، به وسیله هوا، به وسیله شن و مانندان، ولیکن لیبلو بعضکم به بعض. درست از ذات اقدس اله با اسباب کار میکند، ولی گاهی اسباب جامعه بشریست، میشه لیبلو بعضکم به بعض، گاهی به وسیله شن هست، گاهی وسیله آب هست، گاهی شق القمر هست، گاهی شق البحر هست، گاهی شق الارض هست، گاهی خسفنا بهی و به داره الارض هست، میشه شق الارض، گاهی هم به وسیله بادها و شنهاست، میشه شق الارض، شق الحجر، شق الشجر، اینا گاهی هم شق القمر، با همه اینا خدا کار کرد دیگه. این سخرها علیهم سبع لیال به سمانیت ارمام، این شق الریاه دیگه، فرقی نمی کند که این که به زمین میگوید بگیر، این که به دریا میگوید ببر، این که به شن میگوید بگیر، همه همین طوره دیگه. فرمود من اگر بخواهم کل این جریان ها در ته تدبیر منه، لکن لیبلو به بعضکم به بعض. مطلب بعدی آن است که ما یه وقت است که حکم یه پیامبری رو میخواهیم بفهمیم بر اساس لکلن جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، یه وقتی میخوام سنن انبیا را بفهمیم که اصلا به عنوان نبوت عامه پیامبران الهی چه مسئولیتی دارند. این دو تعبیر دارد، گاهی به وسیله روایت هست یا تعبیر قرآنی است که خدا سنت الهیش این است، گاهی هم نه، تعبیر خاص است نظیر آیه 67 سوره مبارکه انفال که فرمود ما کان لنبیین. این ما کان لنبیین یعنی مال نبوت عامه است، مال نبوت خاصه نیست، اختصاصی به اون حضرت ندارد. هیچ پیامبری نمیتواند در بحبوح جنگ اسیر بگیرد حتی یسخن فی الارض. شما دلتون میخواد ما اسیر بگیریم بعد این اسرا رو آزاد کنیم، چیزی در قبال این بگیریم که مشکل مالی شما حل بشه، ولی شما مشکل سیاسی و جهادی و دفاعی رو در نظر نمیگیرید که اینا دوباره برمیگردن توطئه میکنن، دوباره علیه ما شورش میکنن. شما تریدون عرض دنیا، شما فقط مال میخواید که اینا رو آزاد کنید، چیزی بگیرید، مشکل محدودتون موقت حل بشه. اما والله یرید الاخره، اینا اگه یه مقدار پول بدن آزاد بشن دوباره همین جنگ راه میندازن. ما به هیچ پیامبری اجازه اسیرگیری در بحبوح جنگ رو ندادیم که این دوباره برگرده فتنه ایجاد کنه. ما به هیچ پیامبر اجازه ندیم. بنابراین ما اگر خواستیم سنت مال نبوت عام را کشف بکنیم، از تعبیرات نظیر ما کان لنبیین یا تعبیر سنت یا تعبیر سیره انبیا اینا استفاده میکنیم. ولی عمده اسیرگیری که نهی شده در آیه 67 سوره مبارکه انفال این است که فرمود تریدون عرض دنیا، شما کالای دنیا میخواهید، یعنی اسیر بگیریم آزاد بکنید چیزی گیرتون بیاد، اما دیگه نمیدونید این که دوباره برگشته دوباره جنگ را علیه ما تحمیل میکنند. ما اونقدر باید مبارزه کنیم حتی تزع الحرب و اوزار هازاله. این هم یه مطلب. مطلب دیگه حکم اسیر در اسلام حکم مبسوط فقهی دارد، اما اون چی که به بحث تفسیر برمیگردد این است که چه در سوره مبارکه انفال چه در همین سوره مبارکه که نام حضرت هست به مسئله اسارت مطرح شد که فرمود فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم. بعضی خوب اینها را غرق خون کردید، این دشمنها را، اون وقت اسیر بگیرید. برای آن است که یه وقت است که در بحبوحی جنگ یک عده از جمعیت دور میمانند، اسیر میشوند. غرض مجاهدان اسیرگیری نبود، ولی اتفاق افتاد که اونها به اسارت مسلمان ها در آمدن. اگر در بحبوحی جنگ کسی اسیر شد 4 حکم دارد، و اگر بعد از جنگ که اسلحه را گذاشتن دارن میرن یه عده اسیر شدن 3 حکم دارد. در هر دو صورت اگر این اسیر اسلام آورده باشد از قتل مسئول است. چه در بحبوحه جنگ اسلام آورده باشد چه بعد از جنگ که به اسارت رفته اسلام آورده باشد، اگر مسلمان شده دیگه کشته نمی شود. این یه حکم در هر دو صورت، چه اسیرگیری در بحبوحه جنگ باشد چه بعد از اینکه جنگ پایان پذیرفت تزل حرب و اوزارها، اگر مسلمان شد کشته نمی شود. ولی اگر مسلمان نشد در بحبوحه جنگ کسی اسیر شد 4 حکم دارد. بعد از فراغ از جنگ کسی اسیر شد 3 حکم دارد. در بحبوحه جنگ اگر کسی اسیر شد و مسلمان نشد، یا قتل است یا آزادی رایگان است یا آزادی در قبال پول هست یا استرقاق و برده کردن. این 4 حکم در صورتی که اسارت در متن جنگ باشد. اما اگر تزل حرب و اوزارها کسی اسیر شد کشته نمی شود، ولی اما منن یا اما فداءن و اما تبعن لنسه استرقاقن. این که فرمود حتی تزل حرب و اوزار هزاره، نه یعنی کل عالم این چنین بشود. اون روز در حجاز کسانی که اسلحه علیه اسلام میکشیدن همون اون مشرکان مکه بودن. وقتی اینا خلع سلاح شدن دیگه حالا اسیرگیری آزاد است. در بحبوحه جنگ اگر اسیر گرفتید میتوانید اونها را بکشید، اونا هم همین کار میکنن. یه وقت است که ولی مسلمین مصلحت را در این میبیند که ما هم چند تا اسیر داریم پیش اونها، اکنون که اسیر گرفتیم از باب تبادل اسرا این زمینه حفظ حیات همکیشان ما مؤمنین مجاهد اسیر شده هستند، این برابر مصلحت امام المسلمین انجام می شود. فرمود اگر این کار کردید اسارت در اون بخش است و بخش دیگر باشه اسارتی در کار نیست. بله عرض نه یعنی شرق عالم و غرب عالم، یعنی همین منطقه که شما به سر میبرید، وگرنه خیلی از منطقه هایی که مثل ایران یا روم از اسلام نیاوردن کاری هم به مسلمان نداشتن. یه وقت اسمم جای لالی از او مسجد و تهورا، این معلوم است که جنس مراد است. اما اینجا این عرض کفار حربی با عرضهای کسانی که کاری با ندارن فرق میکنه. در سوره مبارکه ممتحنه همون آیه 8 این است که کفاری که کاری با شما ندارن، لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و کذا و کذا ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقتدین. این آیه 8 تو جریان قانون اساسی ما هم آمده. فرمود کفار دو قسمن، یه دستم دستد مزاحمت شما هستن، اونا خاص خودشون دارن. اما کفاری که کاری با شما ندارن، نه علیه شما توطئه کردن، نه در کشتن شما، اسیرگیری شما، رنج شما، کاری با شما ندارن. خدا نهی نکرده که با اینها روابط حسنه داشته باشید، بلکه نسبت به اینها عدل را اعمال کنید. چون ان الله یحب المقسطین، لا ینهاکم، چون لم یقاتلوکم، لم یخرجوکم، لم یظاهرو، ان تبروهم، نسبت به اینها برونگی کنید. و تقسطوا الیهم، نسبت به اینها قسط و عدل داشته باشید. ان الله یحب المقسطین. شما میخواد تو جهان زندگی کنید یا نکنید؟ اگر میخواد تو عالم زندگی کنید که نمیتونید با همه بجنگید. که کسانی که کاری با شما ندارن شما عادلانه با اونها رفتار کنید. اما اونا که ظاهر رو علی اخراج کن، فتنه کردن، فتنه میکنن، مواظب باشید، حواستون جمع باشید. این بخش ها را تو سوره بارکه ممتحنه فرمود، در جادی فرمود، در صدر اسلام هم وجود بارکه حضرت برای خیلی ها نامه دوستانه میروش اونها را به اسلام دعوت میکرد. این فعل عرضی که فرمودن یعنی هم عرض حجاز، یعنی عرضی که جنگ و درگیری در کار هست. در این بخش هم فرمود حکم این است و غیر این نیست. قبل از اسقان فعل عرض تو جنگ نه. اونجا تو سوره مبارکه انفال فرمود و ما کان لنبیین اسیر بگیرد مگر اینکه یسقان فعل عرض. آیه 67 سوره مبارکه انفال این است، ما کان لنبیین ان یکون له اسرا، یعنی اسیرگیری، حتی یسخن در محدود عرض جنگ. شما میخواید اسیر بگیرید و غرضتون هم مشخص است، میخواید اسیر بگیرید، بعد این اسیر را به صاحبانش برگردانید، یه پولی بگیرید، همین دیگه. نمیدونه این اسیرها که رفتن دوباره جنگ علیه ما تحمیل میکنن. تریدون عرض دنیا اما والله یرید الاخره. اصل کلی اینه دیگه، اختصاصی به اون جنگ ندارد. اصل کلی اینه که اگر شما اسیر بگیرید بعد این رو با گرفتن یه پولی آزاد کنید، دوباره این برگرده جنگ رو علیه شما تدارک ببینه، این کار روا نیست. به هیچ پیامبری این اجازه داده نشده که این اسیری که الان در اسارت شماست این رو آزاد کنی یه چیزی بگیری که دوباره برگرده علیه شما جنگ شروع بکنه. بله بله دیگه، این عرض دنیاست در برابر آخرت دیگر، این کار تحریم شده است دیگر. تریدون عرض دنیا والله یرید الاخره، یعنی معلوم شد در برابر آخرت دیگه. خب این کار جایز نیست، فرق نمی کند. اگر نگهداری مطلب دیگه است، این به امامت مسلمین برمیگرده. اما حالا دوباره بره اونجا و مشکلی ایجاد بکند، حکم خاص دارد. فتحصل، این اسیر اگر مسلمان شد از قتل مسئول است، اگر مسلمان نشد به یکی از احکام چهارگانه محکوم است، در صورتی که این اسارت در زمان جنگ باشه، و با یک حکم از احکام سگانه محکوم است اگر بعد از اینکه تزل حرب و اوزارها ذلک بشود. این معلوم نیست که حراس و استراب باشد، این مختار است دیگر. خیلی از اسرا بودن که بعد از اسیر شدن هم همچنان به کفرشون باقی بودن و اسلام نیاورده، معلوم شد استرار نیست دیگر، اختیار است. اینها رو میدونید جنگ های نیابتی است، اینا نه مسلمان نه کافر، اینا مزدور محضن، نه اسلام برای اینا حل شده است. البته حوزه های علمیه اگر بحث های کلامی را مثل فقه و اصول ادامه میداد، مسئله توسل حل میشد، مسئله شفاعت حل میشد، این دعاهایی که مرتب میخونیم که پیغمبر و است امیر میگیم اکفیانی فانکما کافیان و انصرانی فانکما ناصران، اگر اینا هم مثل فقه و اصول بحث میشد ما هم چه مشکلی نداشتیم. ولی متاسفانه حوزه ما حوزه فقه و اصول است، با کلام و عقاید و علوم دیگر کاری ندارد. اینه که این حرفها برای اونها آشنا نیست، برای خیلی از خودیها آشنا نیست. ما این دعاها رو با درس بخونیم، این ادعیه و مناجات رو با درس بخونیم، این نهج البلاغه رو با درس بخونیم، اینا جنگیره. یعنی مسئله رسائل و مکاسب و مسئله صحیفه سجادی و مسئله نهج البلاغه اصلا قابل، یعنی قابل قیاس نیست. این حرفا نفسگیر تروشه، این سواد دقیق میخواد، جون کندن میخواد، یه قاطعیت میخواد، برهان میخواد تا نهج البلاغه رو حل کنه. ما با فقه و اصول داریم زندگی میکنیم دیگه. شفاعت ماهیه، التوسل ماهیه، اکفیانا فی انکما کافیان و انصرانا فی انکما ناصران، حق است، معناش چیه، قرب نوافل یعنی چه، کنت لسانه یعنی چه، اینا که تو حوزه ها نیست. اومد اونا هم که از حوزه ما خبری ندارن، لذا میگن شما مشتکی. نه تنها حوزه ما مشکل دارد، حوزه اونا هم مشکل دارد. حرف اول را کلام میزند از هم پیغمبر، هم امام صادق سلام الله علیه ما. اونایی که به ما گفتن علم واجب است، طلب العلم فریضه، گفتن چی بخون یا نگفتن؟ گفتن سه تا برنامه است. با حصر گفتن انما العلم ثلاثه، آیت محکمه، فریضه عادله و سنت قائم. ما گفتیم آیت محکمه فقه اصول، فریضه عادله فقه اصول، سنت قائمه فقه اصول، حوزه به این صورت در آمد. خب آیه محکمه یعنی کلام، عقیده، تفسیر، فلسفه، علوم عقلی. اومد انسان با خیال باز میگوید اکفیانی فی انکما کافیانی، میفهمه داره چی میگه دیگه، کفر نیست، چون توسل بر او حل شده، شفاعت بر او حل شده، نه آرام میگه نه میترسه، قدرت دفاع هم دارد. وجود مبارک امام صادق شاگردانش متخصص کرده، اون هشام بن حکم رو یه جور، هشام بن سالم رو یه جور، فرمود تو با هر کسی مناظره و نظریه پردازی نکن، اینکه تطیر و تقر، یه قدر اوج میگیری ولی میفتی، اما هو یتیر و ولا یقه، او بذارید پرواز بکنه هر جا میخواد بره، چون خوب تربیت شده. اینا رو در آیه محکمه تربیت کرده، او رو در فریضه عادله تربیت کرده، او رو در سنت قائمه تربیت کرده. فرمود تو با هر کس نظریه پردازی نکن، تو سقوط میکنی، یه قدری اوج میگیری بعد میفتی، انکه تطیر و تقه، اما هو یطیر و لایقه. برای بعضی هم حرمت خاص قائل شد، گفت این عوان در بحث فقهی خیلی قوی است، نجاشی رضوان الله علیه نقل میکند ابان وقتی خدمت وجود مبارک امام صادق شرف یاب میشد، حضرت به خدمت گزارش بود علق الوسادت لعبان، به نوکرش فرمود اون بالش بر آقا بیار که آقا تکیه بکنه. امروز امام زمان هم همین حرف میزند، فرقی ندارد که اینا به دنبال آدم فاضل هست. این طور نیست که حالا وجود مبارک امام صادق به اون شاگردش این گفته باشه، وجود مبارک امام زمان نسبت به شاگردش این حرفا رو نزنه که فرمود اون بالش بر آقا بیار آقا تکیه بده. این فخر از این بالاتر حلق الوسادت لعبان، و تمام آرزوهامون اینه که جواب سلام ما رو بدن. اینجا خب این ولی الهیست میگوید این بالشو برای آقا بذار آقا تکیه بده خسته نش. خب امان شاگرد حضرت بود دیگه، رو نجاشی نقل میکند دیگر همین حرف وجود ماره که ولی هست هم شاگردانش میگه. حوزه باید یه حوزه زنده باشد، حوزه آیه محکمه، فریضه عادله، سنت غائبه، کلام، فقه، اصول، تفسیر، این گونه از علوم باشد. اومد با زرس قاطع با اطمینان خاطر قاطعا برد اکفیانی که انکما کافیان. خب اونا که مدبرات امرنگ شاگردان اینا چه محضوری دارد؟ کجاش با توحید مخالف است؟ مشکل دارد. ولی این درس و بحث وقتی باشه انسان کاملا یاد گیری میکنه. والحمدلله.